أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در رابطه و ماهیت و حقیقت عرش بود در خیار عیب به اینجا بحث منتهی شد که مرحوم شیخ یک فرعی مطرح میکنن تحت این عنوان که آیا عرش مستوعب هم امکان داره یا امکان نداره، یعنی امکان داره که عرش که ما به تفاوت بود بین صحیح و معیب یک جا فرد بشه که مستوعب باشه و تمام ثمن رو در بر بگیره، یعنی اگر ثمن در معامله 2000 تومان باشه عرش هم بشه 2000 تومان. آیا عرش مستوعب جمیع ثمن امکان دارد یا امکان ندارد؟ مرحوم شیخ می فرماید که به نظر ما عرش مستوعب امکان نداره و معقول نیست، چون اگر قرار باشه عرش تمام ثمن رو در بر بگیره و مساوی با مقدار تمام ثمن باشه این محذور داره. محذورش هم اینه که عرش در مقابل وصف صحت بوده. شما اگر فرض کنیم مثلا قیمت گاو 1000 تومان بوده، بعدن که این گاو رو فروخته معلوم بشه که چشم گاو کور بوده، بعدن بگن توی عرش این کوری چشم گاو و فقدان وصف صحت هم 1000 تومنه، و اگر قرار باشه اینجا بایه همه 1000 تومن رو به مشتری پس بده که یعنی کل ثمن رو پس داده دیگه، خب این اشکالش چیه؟ میگن اشکالش اینه که این گاو بدون این وصف صحت آیا مالیت اصلا داشته یا نداشته؟ مثلا گاو بدون چشم این آیا مالیت داشته یا مالیت نداشته؟ اگر شما بگید گاو بدون چشم اصلا مالیت نداره، خب گاو بدون عیب اگر از مالیت ساقط شده پس این بیع اصلا باطل بوده، چون فرض میکنیم گاو بدون عیب اصلا مالیت نداره، چون کل مالیت گاو 1000 تومنه، وصف صحتش که بینایی چشمش هم باشه 1000 تومنه، اگر قرار باشه عرش 1000 تومن باشه یعنی این گاو با این عیبه اصلا مالیت نداره، اگر گاو مالیت نداشته باشه اصلا این بی باطل بوده. وقتی بی باطل باشه دیگه صحبت از عرش و خیار معنا نداره، چون عرش و خیار از احکام بی صحیحه و این مبی با این عیب اصلا مالیت نداره، مثل فروش مگس میشه. چطور شما میگفتیم فروش مگس و حشرات مالیت نداره و بی باطله؟ اینجا هم این مبی با این عیب اگر مالیت نداشته باشه خب این بیعه باطله و اصلا خیار و عرش معنا نداره. و اگر شما بگید نه این مبی با این عیب بادم مالیت داره، یعنی گاو کور رو بادم 200 تومن میخرم، خب اگر گاو کور رو 200 تومن بخرم معناش اینه که از عرش مستوعب نبوده، چون 200 تومن باز این گاو معیوب قیمت داره، پس این معناش اینه که عرش مستوعب نیست. پس عرش مستوعب ما نمیتونیم تصویر بکنیم که معقول هم باشه، چون اگر مبی با این عیب مالیت نداشته باشه که بی باطله، دیگه اصلا مورد و موضوعی برای عرش و خیار باقی نمیمونه، و اگر مالیت داشته باشه مبی با این عیب که دیگه پس عرش یعنی مستوعب نیست، مثل عرش معمولی میشه که مقداری از ثمن هفته. پس مرحوم شیخ میفرماین به نظر ما عرش مستوعب معنا نداره. این قسمتشو بخونیم. ثم انه قد تبین مما ذکرنا فی معنى العرش انه لا یکون الا مقدارا مساویا لبعض الثمن. پس اون عرشی که معقوله، اون عرشی که معنا داره نمی باشد الا مقدار مساوی بعضی از ثمن. ما به تفاوت عرشه نه کل ثمن، پس باید عرش همیشه مقدار مساوی بعضی از ثمن باشه. ولا یعقل ان یکون مستغرقا له، معقول نمی باشد که عرش مستغرق تمام ثمن باشه، کل ثمن رو در بر بگیره. چرا؟ لأن المعیب ان لم یکن مما یتمول و یبذل فی مقابله شیء من المال، اگر این مبیع معیوب با این عیبه اصلا مالیت نداره و پولی در مقابلش نمیدن این بیعه اصلا باطله. اگر بیعه باطل باشه دیگه خیار و عرش معنا نداره که بیایم بحث بکنیم، چون خیار و عرش از احکام بیعه صحیح است و الا فلا بد من ان يبقى له من الثمن قسطن. اگر بخواد مالیت داشته باشه باید یک مقداری از ثمن برای مبیع معیوب باقی بمانه، مثلا 200 تومان این گاو معیوب رو بخرن. اگر 200 تومان این گاو معیوب رو بخرن معناش اینه که پس عرش مستوعب نبوده، پس این اشکال وجود داره. لذا مرحوم شیخ میفرمایند که عرش مستوعب معنا نداره. خب دو مورد گفته شده که ما عرش مستوعب میتونیم تصویر بکنیم و صحیح هم باشه. مورد اول گفتن عیوبی که بعد از عقد و قبل از قبض حادث بشه. مورد دوم عیوبی که بعد از قبض و در زمان خیار مشتری نزد مشتری حادث بشه، که ضابطش اینه، یعنی عیوبی که زمانش به عهده بایه باشه. گفتن در این دو مورد عرش این عیوب میتونه مساوی با تمام ثمن باشه با تحفظ بر این که بی صحیح باشه، پس عرش مستوعب میشه تصویر بشه. مثلا فرض کنه عمر 8 روز جمعه عبدی رو از زید به 1000 تومن خریده، روز جمعه که عقد واقع شده عبد سالم بوده، پس عبد صحیح و سالم بوده، مالیت داشته، مشکلی نداشته، پس هنگام عقد مشکلی نبوده. بعدن که مشتری عبد رو تحویل گرفته روز شنبه که در زمان خیار هست، چشمای عبد کور شده، خب این کوری ای به حادث نزد مشتری، و چون مشتری خیار داره ما قاعده داریم التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، پس زمانش به عهده بایه. خب الان که بایه و زمان این عیب رو بده، قیمت این عیب مساوی با ثمنه، یعنی قیمت این عیب عرشش 1000 تومنه، پس باید بایه 1000 تومن به مشتری برگردونه. خب این میشه عرش مستوعب دیگه، چون قیمت عبده هم 1000 تومن بود، قیمت این عرش هم 1000 تومنه و اینجا هنگام عقدم مالیت بوده، مشکلی ما نداشتیم، لذا چون زمان به عهده بایه، بایه باید 1000 تومن برگردونه که 1000 تومن میشه مساویه با خود ثمن، میشه عرش مستوعب. پس اینو عرضم به حضور شما که مثال دادم برای اینکه ما عرش مستوعب داریم با اینکه بی چی بوده؟ صحیح بوده. خب حالا این تصویر برای عرش مستوعب صحیحه یا صحیح نیست؟ مرحوم شیخ میفرماید که باید بررسی کنیم که این برگردوندن 1000 تومن از طرف بایه به مشتری، این 1000 تومن آیا به عنوان عرش بوده که بشه عرش مستوعب، یا این 1000 تومن از باب انفساخ عقد و باطل شدن عقد و رجوع عین پول مشتری به خودش بوده. منشأ این دو تا احتمال اینه که آقا ادله‌ای که میگه مثلا تلف مبی در زمان خیار به عهده بایعه مفادش چیه، یا دلیلی که میگه تلف مبی قبل از قبض به عهده بایعه مستفاده از این دلیل چیه؟ آیا مستفاده از این دلیل اینه که کور شدن گاو در روز شنبه که بعد از عقده مثل کور شدن گاو در روز پنجشنبه و قبل عقده، یعنی این عیب حادث از تمام جهات به منزله عیب قبل از عقده؟ اگر این باشه یعنی ما چی؟ یعنی اگر عیب قبل از عقد باشه، اگر عیب قبل از عقد باشه یعنی مبی قبل از عقد مالیت نداشته و مالیتش ساقط شده بوده، و اگر مالیتش ساقط شده بوده یعنی این بیعه باطل بوده، پس عقد خود به خود منفسخ میشه. وقتی عقد منفسخ باشه مشتری پول خودشو داره از بایه پس میگیره، لذا عرش نبوده تا بحث کنیم مستوعب بوده یا نبوده. چون اگر عیب حادث معنای این که میگیم زمانش به عهده بایعه، یعنی همانند عیب قبل از عقد که زمانش به عهده بایعه، و اگر مانند عیب قبل از عقد باشه، خب یعنی این مبیع معیوب قبل از عقد مالیت نداشته، پس عقد بر شیء خونده شده که مالیت نداشته، لذا این بیعه باطل بوده و عقد منفسخ میشه، لذا مشتری پول خودشو داره پس میگیره. پس این پولی که مشتری داره پس میگیره به عنوان عرش نیست، به عنوان بازگرداندن پول خودش از باب انفساخ عقد. این یه احتمال. احتمال همینه که نه، بگیم این که میگن عیب حادث به منزله عیب قبل از عقده از جهت اینه که زمانش فقط به عهده بایه، نه اینکه تمام احکام عیب قبل از عقد بار بشه. در نتیجه بیع واقع بین زمید و عم به حال خودش باقی و صحیحه، عقد منفسخ نشده، فقط به حکم قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له ما میتونیم زمان بیع به حادث و عرشش رو به عهده بایه بگذاریم، ولی بیع صحیح بوده. فقط زمان به عهده بایه. اگر اینو بگیم بله عرش مستوعب چیه؟ امکان داره. پس عرش مستوعب نسبت به عیوب قبل از عقد امکان نداره، چون سر از عدم مالیت مبی و بطلان بی در میاره. ولی نسبت به عیوب بعد از عقد و قبل از قبض یا بعد از قبض و قبل از انقضای اختیار بنابر بعضی از مواردی امکان داره. پس عرش مستوعب علا تقدیرن امکان داره با این توجیهی که بیان کردیم. پس نعم رب ما یتصور و ذالک، میخوان تصویر کنن موردی برای عرش مستوعب رو، اونم کجایی؟ در دو مورد. فی ما اذا حدث العیب قبل از قبض، یا در زمان خیار که ضابطش اینه، یعنی زمانش به عهده بایه. اینجا اگر یک عیبی حادث بشه برکه یستغرق للقیمه، که این عیب مساویه با کل قیمت باشه، اگر باقی بماند شی بر صفت تملک و مالکیت، بنابر این که بگیم مثل ذالک، مثل این عیب ملحق نمی شود به تلف شدن مبی که عقد منفسخ بشه، بلکه این از باب عرشه و مشتری اونی که داره میگیره، 1000 تومانی که داره میگیره، از باب عرش العیبه که مقدار عرش مساویه با تمام ثمنه. اگر این حرفو بزنیم بله میشه عرش مستوعب، لکن مرحوم شیخ میفرماید عدم الحاق این مورد به تلف مشکله، بلکه ممکنه بگیم این به منزله تلف مبیه، لذا عقد منفسخ میشه. جهتش هم اینه که این ای بی که زمانش به عهده بایعه در روایات آمده، این از چه بابه؟ این که میگن ان العیب اذا کان مضمونا علی البایع، به مقتضای قوله علیه السلام که ان حدث بالحیوان حدثون فهو من مال البایع حتی ینقضی خیارو، این دلیل میگه این عیب حادث، گویا این که حادث شده در ملک بایع و تمام آثار ملک بایع برش بار میشه، اگر این باشه میشه در حکم تلف و میشه عدم مالیت و بی باطله. و مفروض اینه که اگر حادث میشد مثل این بی در ملک بایه، بی باطل میشد لعدم کنه متمولا یبدل به اضاحی شیعون، چون این شیع مالیت نداشت که به اضاحی شیعی از مال بعض بشه، لذا ما باید حکم کنیم به انفساخ عقد اگر حادث بشود بعد از عقد و در حالی که زمانش به عهده بایه. و اگر اینطوری بگیم این سر از انفساخ عقد در میاره و دیگه بحث عرش و عرش مستوعب معنا میشه. اما اگه اینطوری معنا کنیم الا ان یمنع ذلک، بگیم نه ای به حادثی که زمانش به عهده بایه هست از تمام جهات مثل ای به قبل از عقد نیست، فقط از این جهت که زمانش به عهده بایه مثل هم دیگه، این موجب میشه بر که ما حکم بکنیم به این که درک و خسارت به عهده بایه باشه و به منزله ای بی میشه که حادث میشه بر قبل از بی، در این حکم که فقط زمان باشه نه مطلقا، که اگر مطلقا بود عقد منفسخ میشد چون بی باطل بود و بر میگشت این ملک موجود غیر متمول به بایه، از باب انفساخ عقد بر میگشتش به بایه. اما ما اینطوری معنا نمی کنیم، میگیم نه این زمانش فقط به عهده بایه و الا بی صحیحه، بی هنگامی که واقع شده که روز جمعه باشه مالیت داشته و صحیحه، لذا این بی صحیحه، فقط باید بایه زمانو بده که زمان که عرشش مساویه با تمام قیمت ثمن هستش. و این شبیه چی میشه؟ شبیه این مورد میشه لو فرض ناحدوث عیب بر یک وجهی که خارج کند او را از ملک. اینجا ما دلیلی نداریم که ملحقش کنیم به طلب، مثلا آقا عرضم به حضور شما که انگور بشه شراب، اینجا این با این که غیر مملوکه هست، چون شراب دیگه ملک کسی نیست، مسلمان مالک شراب نمیشه، ولی بالاخره حق مشتری که هست، مشتری حق داره که نسبت به این شراب و این لم یکن ملکن له، مانند خمری که عقد بشود برای سرکه درست کردن مثلا، اینجا با این که مالکیت نداره ولی مشتری حق داره، لذا میتونه بره این شرابا رو مثلا تبدیل به سرکه کنه بعدن، گرچه الان که شرابه مالیات و ملکیت نداره، ولی بی باطل نمیشه. اینجا میتونه یأخذ الثمن یا مقدارش از بایه به عنوان عرش بگیره، نه از باب انفساخ عقد. پس اینجا عرش مستوعب، بنابر این که بگیم عقد منفسخ نمیشه و مبی از مالیت خارج نمیشه، امکان دارد در عیوب بعد از عقد، ولی بنابر این که بگیم در عیوب بعد از عقد همانند عیوب قبل از عقد و بی منفسخ و باطل میشه، عرش مستوعب امکان ندارد. این تا اینجا تا ببینیم چی میشه. والحمدلله رب العالمین.